أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردیم، تنها موجودی که در جایگاه آینه میتونه نمایش دهنده حق تعالی باشه انسانه. انسان آینه خداست. اینجا دو تا نکته هست. نکته اول اینه که آینه اگر زنگار داشته باشه نمیتونه تصویر رو نشون بده. در قدیم آینه ها رو از فلز درست میکردن، فلز رو صیقلی میکردن. هر چقدر بیشتر این فلز صیقلی میشد تصویر رو بهتر نمایش میداد، و اگر زنگ میزد اون زنگی که بر روی فلز مینشست مانع تصویر میشد. این دو تا اصطلاح اومده در ادبیات عرفانی ما، در اشعار ما خیلی زیاد از زنگار صحبت کردن، از صیقلی صحبت کردن. همچو آهن گرچه تیره هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی. اون وقت این صیقلی کردن گاهی از دایره بیرونی آدم شروع میشه، آدم عملشو باید صیقلی کنه. اینجا دست خود آدمه، البته توفیق خدا میخواد، آدم بیرون خودشو میتونه صیقلی کنه، ولی خودشو دیگه نمیتونه صیقلی کنه، یعنی خودشو از خودش صیقلی کنه، چون بزرگترین زنگار خودشه. تا خودش هست این زنگار بزرگ، این رین و شین و قین، این آلودگی اجازه نمایش حق تعالی رو نمیده. اما اگر کسی از این زنگار اصلی پاک شد، حالا از این به تعابیر مختلفی تعبیر کردن، به ما گفتن بزرگترین دشمنت خودتی، اعدا و عدوک نفس و کلتی بین جنبک. اگر کسی از این بلیه به لطف خدا نجات پیدا کرد، این شخص چون دیگه خودش در میان نیست، حق تعالی در آینه او ظهور میکنه، که ما مفصل راجع به این سیرش صحبت کردیم شبهای قبل که از چه ناحیه شروع میشه. حالا داریم از کسانی سخن میگیم که اینها این گونه اند. گرچه نام شریف امام حسن علیه السلام و ما شبهای قبل بنده نبردم، البته اینجا اس برده شد، ولی هرچی توصیف کردیم توصیف امام حسن بوده. تمام این 16 شب و شبهای آینده ما راجع به امام حسن صحبت کردیم. اگه شما دوست داریم بگید راجع به امام حسین صحبت کردیم. اینا اسامی شریفشونه، اینا همه یه فردن، یه حقیقتن در 14 کالبد. اینجا میفرماید که تراجمتن لوحیه، شما ترجمه وحی خدا هستید. ترجمه یعنی بیان و توضیح. ترجمه فلانون کلامهو ازا بیانهو و اوزههو، وقتی بیانش رو سخنش رو تبیین میکنه و توضیح میده میگن ترجمه. لذا به مثلا ترجمه یه لغت دیگری هم میگن ترجمه. البته ما برامون ترجمه ذهن ما ابتداعا میره سراغ این که از یه زبان دیگری به زبان خودمون منتقل کنیم، ولی در لغت عرب ترجمه یعنی توضیح و تبیین. شما توضیح دهنده و تبیین کننده یه وحی خدا هستید. و ارکانن لتوحیده، حالا اینم عرض بکنم، بارها و بارها انسان وقتی در روایات سیر میکنه متوجه یک نکته هایی میشه در اون روایات که بعد وقتی مراجعه میکنه به قرآن میبینه این در قرآن هم بوده ولی این توجه ما نداشتیم. امام صادق به ما توجه میده، امام باقر به ما توجه میده، امیرالمومنین به ما توجه میده، دم دست خودمون بوده، ما توجه نداشتیم. اصلا اصولا حقایق همه دم دست ماست، اولیاء خدا در کنار ما هستن، منتها خب ما نمیشناسیمشون. نمیشناسیم نه اینکه مثلا یک کسیه که همین کسی که کنار ماست، ولی ما اون رو نمیشناسیم. حالا یکی از زیباترین مواردی که بنده دیدم این موردی که بارها خدمتتون تقدیم کردم به عنوان یه نمونه از ترجمه وحی. مثلا یه سوال شایعی که توی جامعه است، آقا چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ قرآن جواب این سوال داده، ما هم بارها خوندیم ولی نفهمیدیم. ولی وقتی امام صادق جواب این سوال از همون آیه قرآن میده ما میفهمیم. بعد وقتی نگاه میکنیم این قرآن هم همونو گفته، ما نفهمیدیم. مثل اون موقع که مدرسه میرفتیم مسئله رو نمیتونستیم حل کنیم، معلم که میمد حل میکرد میگفتیم عجب، نگاه که میدیم راه حل همه دست بوده ولی ما نمیتونستیم حل کنیم. حضرت میفرماید که اگر شما یکی از شما خواست که دعایی کند که حتما مستجاب بشه، اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فليأس من الناس كلهم، باید از همه مردم ناامید بشه. زمانی که خداوند این حالت رو در قلبش یافت، ببینید بعد میگه در قلبش یافت، معلومه این یه حال قلبیه، یه تعبیر و اصطلاح زورکی و به زور گفتن و سخنرانی و اینا نیست. حالا مثلا الان من خیلی هم خوب سخنرانی کردم بعد خودم اینو فهمیدم، نه خیر، این یه حالت قلبی، باید خدا به انسان عنایت کنه. فرمود اگر خداوند این حالت رو در قلبش یافت، از خدا درخواستی نمیکنه الا اینکه مستجاب میشه. خب حالا این کجای قرآنه؟ در قرآنه. کجای قرآن؟ اونجایی که فهمت ازا دعانه، من دعای دعا کننده رو مستجاب میکنم. پیغمبر بهشون بگو، به بندگان من بگو، ازا سألک عبادی انی فانی قریبون، اگه بندگان من از من سوال کردن بگو من نزدیکم، اجیب و دعوت دا، دعوت دعا کننده رو مستجاب میکنم، ازا دعانه، زمانی که من صدا بزنه. امام صادق از این ازا دعانه اون روایت نورانی رو بیرون آورده. ما میخونیم میگیم خب منو صدا بزنه، خب ما هم خدا رو صدا میزنیم. نه، اینو نمیگه. یکم بعد آهنگ کلاممون رو درست کنیم تا معنیشو بفهمیم. آهنگش اینه، زمانی که منو صدا بزنه، یعنی غیر منو صدا نزنه، یعنی از غیر من قطع امید کنه. ازا دعانه، حضرت اینو فهمیده بعد برای ما توضیح داده، میگه اگه میخواین دعا کنین حتما مستجاب بشه، بعد از غیر خدا ناامید بشین. خب این ترجمه وحی خداست و از این موارد بسیار است. مرحوم علامه طباطبایی، بنده در نوشته‌هایشون در المیزان دیدم، الان آدرسش جایی نوشتم الان یادم نیست، ایشون میگه من این روش تفسیری المیزان از روایات گرفتم. میگه من در روایات تأمل کردم، دیدم اهل بیت اینجوری قرآن رو تفسیر میکنن، لذا من این روش رو از روایات گرفتم. و بعد ایشون در رساله الانسان، اول رساله انسان بعد از دنیا، اظهار تأسف میکنه که چرا 1000 سال پیش این مسئله رو نفهمیدن. ایشون میگه اگه 1000 سال پیش اینو فهمیده بودن، میگه این روش تا حالا دیده نشده، این چون این تفسیر آیه به آیه، اگر متوجه شده بودن الان از این منبع چشمه های جوشان فراوانی برای ما بیرون اومده بود. و بعد میگه خب چون که این سابقه نداره، وارد در این میدان شدن کار سختیه. اینو در رساله انسان میگه، رساله انسان قبل از المیزان تفسیر شده. حضرت اینجا در فراز 27 اهل بیتو به ترجمان وحی خدا توصیف میکنه، یعنی توضیح و تبیین وحی به دست شماست. و ارکانن لتوحیده، شما ارکان توحید هستید، رکن و شی جانبو، به دیوار میگن رکن، جمعش ارکانه. فا ارکان و شی اجزا و ماهیته. خب شما از یه ساختمان دیواراشو بگیرین، چیزی ازش باقی نمیمونه، ماهیت یه شی رو میگن ارکانش. مثلا شما میگین که فرمول آب 2 هیدروژن یه دونه اکسیژن، اینا میشن ارکانش. اون 2 هیدروژن و یه دونه اکسیژن میشه ارکان آب، اگه اون دوتا رو بگیرید دیگه آبی در کار نیست. شما ارکان توحیدید، یعنی اگه شما رو بردارن هیچ خبری از توحید نیست، چون از حق تعالی که خبری نیست، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، اون که در الوهیت خودش غرقه، به خودش خوشه. در دعای مارمزون شما میخونید دیگه، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدا این بدحالی ما رو به حسن حال خودت تغییر بده. خدا حسن حال داره، خودش به خودش خوشه، چون بهترین لذت درک وجود خداوند هم وجود مطلقه و خودش رو کامل درک میکنه، لذا اون در خودش مستقره. و اما آنچه که از اون جلوه کرده در بیرون انسان کامله، لذا انسان کامل رکن توحیده. اگر کسی بخواد توحید و مشاهده بکنه، باید در چهره علی نگاه بکنه. در دعای رجبیه داشتیم، اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک. خدایا من تو رو صدا میزنم با معانی آنچه که ولات والیان امرت تو رو به اون صدا میزدن، المعمونون علی سرک، اون والیانی که تو اونها رو ایمن بر سر خودت قرار دادی. تو همین فرازها چندین مدل مختلف داشتیم که اهل بیت خزانه سر خدان، صاحب اسرار خدان، معدن اسرار خدان. اینجا میفهمد معمونن، معمون یعنی کسی که شما بهش ایمنی بخشیدی، ازش مطمئنی، ایمنی بخش میشه آمن، اون فردی که بهش ایمنی بخشیده شده میشه معمون. المعمونون علی سرک، المستبشرون به امرک، الواصفون لقدرتک. اونا فقط میتونن تو رو توصیف کنن. چرا؟ چون لسان اونها لسان خداست، جز خدا احدی نمیتونه خودش رو توصیف کنه. سبحان الله عما یصفون، خدا از همه توصیفات منزهه. هر کسی خدا رو توصیف میکنه اون خدا نیست. کمال و توحیدهی نفی و صفات عنه، کمال توحید نفی صفته. یعنی چی؟ قرآن از اول تا آخر داره صفات رو به خدا اسناد میده. یعنی چی کمال توحید نفی صفته؟ چون صفت دوتا کار میکنه. صفت علاوه بر این که توصیف میکنه، قیدم میزنه، محدودم میکنه. شما وقتی میگن آقا این رحیمی چه کار است، شما میگین معلم عربیه. خب من محدود شدم دیگه، یعنی من درسته که یه صفت مثبت، یه صفت وجودی به من دادین، معلم عربی، اما یه هزاران هزار صفت دیگر رو از من نفی کردید. یعنی تمام علوم دیگری که در دنیاست رو از من گرفتید، من اونا رو هیچ کدومو ندارم. پس صفت کارش به ظاهر دادن وجوده، ولی در حقیقت نفی هزاران هزار وجوده. به همین خاطر که مرحوم علامه میگه نفی و صفات، ایشون یک کلمه داره، اینو خیلی توضیح دادن دیگران، ایشون یک کلمه کوتاه گفته، از همه بهتر توصیف کرده. میفهمد نفی و صفات ای نفی و محدودیت صفه. نفی صفت یعنی محدودیت صفت رو بگیری، ولی خداوند که منبع تمام صفاته. خب کی میتونه بی نهایت رو توصیف کنه؟ شما یه ریاضیدان بیارید بی نهایت رو توصیف کنه. هر بهترین توصیف بی نهایت اینه. میگه بی نهایت چیه؟ میگه نمیدونم. این بهترین توصیف کردی. حدش کجاست؟ نمیدونم. جواب اینه دیگه. اگه به حدش رو بگین دیگه بی نهایت نیست. اولش کجاست؟ نمیدونم. آخرش کجاست؟ نمیدونم. وسطش کجاست؟ نمیدونم. چون بی نهایته. بی نهایت، نهایت نداره. نه ساحل داره، نه سطح داره، نه عمق داره. یاران ره عشق پایان ندارد. چرا؟ چون این بحر مواج ساحل ندارد. اون وقت کی میخواد این بی نهایت رو توصیف کنه؟ هیچ کس نمیتونه توصیف کنه جز خودش، و خودش لسانش این بزرگوارانن. لذا الواصفون لقدرت، قرآن میگه، ما که نگفتیم، اینم که دعای رجبی است. قرآن میگه سبحان الله اما تسبیح، یعنی منزه بودن. میگه این آقا این کارو کرده، میگه سبحان الله، یعنی خیر، همچی کاری نکرده. سبحان الله اما یصفون، یعنی هر چه توصیف کردن اون خدا از اون توصیف منزه، خدا اون نیست. الا عباد الله المخلصین، قید استثناء میکنه، جز توصیف بندگان مخلص. چرا؟ چون مخلصن. از چی؟ مخلص اسم مفعوله، مبانی اینا رو همه رو گفتیم شبای گذشته. مخلص کسی است که از بزرگترین بلیه، یعنی خودش خلاص شده. وقتی خودش دیگه نیست، خدا در جای اون نشسته، خداست که از زبان اون سخن میگه. المعلنون لعظمتک، اونا کسانی هستند که عظمت تو رو اعلام میکنن. فجعلتهم معادن کلماتک، معادن کلمات تو اونهان. قرآن میگه کلمات خدا تمام شدنی نیست. نمیگه قرآن لو کان البحر مدادن لکلمات ربی ما نفد البحر قبل ان ینفد کلمات رب، ما اندکم ینفد، اون چیزی که پیش شماست تموم میشه، و ما اند الله باق، آن چه که نزد خداست باقیه. چی باقیه؟ در این عالم فقط یه چیز باقیه، بی نهایت، ولی همه چیز تمام شدنیه. یه مستندی هست توی این شبکه‌های مجازی هست در مورد خلقت عالم و زمان خلقت عالم. اصلا وقتی که این مستند انسان نگاه میکنه، مغز آدم دود میشه از این زمانی که این داره نمایش میده. بیلیون 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 سال، یعنی آخرش که کم میاره عددو، که این عالم تا الان چقدر عمر کرده و طبق محاسبات علمی چقدر عمر خواهد کرد، این زندگی جهانو تا اینجا و از اینجا به بعدش هم مبرسای محاسبه. خب این بیلیون 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 سال اون مستند آخرش تموم میشه، 20 دقیقه است، اونم بعد از بیلیون 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 سال باز بالاخره تموم میشه، همه چیز تمام میشه، فقط یه چیز تمام نمیشه، اون خداست. ما اندکم ینفد و ما اندالله با. اون وقت این بزرگواران معدن کلمات خدا، بعد تعبیر نگفته معدن، میخواد بی نهایت بودنشو برسونه، جمع میبنده میگه معادن، معادن کلمات و ارکان لتوحید. شما ارکان توحیدین، یعنی شما نباشین از توحید خبری نیست. و آیاتک و مقاماتک، آیات خدا و مقامات خدا، التی لا تعطیل لها فی کل مکان. اگه کسی تعجب کرد، من این روایت رو بعدش آوردم که تعجب نکنه. یبن آدم، خداوند فرموده ای فرزند آدم، انا غنی لا افتقر، من بینیازی هستم که هرگز فقیر نمیشم. اطعنی فی ما امرتک، در آن چی که به تو امر کردم از من اطاعت کن. اجعلک غنی لا تفتقر، تا تو رو مثل خودم بکنم، بی نیازی که فقیر نمیشه. یبن آدم انا حی لا اموت، فرزند آدم من زنده‌ای هستم که موت در من راه نداره. اطعنی فی ما امرتک اجعلک حی لا تموت، از من اطاعت کن در آنچه که به تو امر کردم تا تو را هم زنده‌ای قرار بدم که نمیمیره. یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، ای فرزند آدم من اونی هستم که به هر چیزی که میگم باش موجود میشه. برای همه علمای اسلام یه صلوات ختم بفرمایید. مرحوم آسد جمال گلپایگانی و مرحوم عاشق غلامرضا یزدی با طلبه ها در زمان قدیم سوار این وسایل نقلیه قدیم و جاده‌های قدیم عراق، و جاده‌های قدیم عراق مثل الان نبوده، باد که میمده مسیر جاده‌ها عوض می‌شده، بعضی از مکان‌ها بوده که باید حتما یه راهنما می‌نشستن جلوی ماشین، اینا خاک و بو می‌کردن، می‌فهمیدن کجا جاده کجاست، تا اینا نمی‌نشستن اجازه حرکت نمی‌دادن، ماشین راه گم می‌کنه. میرسن یه جایی از شدت تشنگی، جمعشون هم همه طلبه‌ها بودن، این دو تا عالم بزرگوارم در بین اینا بودن، ماشین خراب میشه و راه هم گم می‌کنن و آب هم نداشتن. مرحوم عاشق غلامرضا میگه پشت این تپه یه چشمه هست. این راننده میگه آقا اصلا اینجا چشمه در کار نیست. محل این سرزمین هم اینجا چشمه نیست. یا حالا یه نگاهی بکنید یه چشمه اینجا هست. اینا میرن از تپه بالا میرن یه چشمه آب اونور هست. خلاصه میرن و آب میخورن و یکم سر و صورتشون رو خیس میکنن و یه آب بازی میکنن و ماشین هم در همین اثنا درست میشه. اراده ماشین هم برطرف میشه، البته راننده مشغول کار بوده، اراده هم برطرف میشه. بعد که سوار میشن برن، مرحوم فقط اینجا مرحوم واسه جمال گلپایگانی میفهمه چی به چیه دیگه، بهشون میگه چه کاری بود کردی؟ میگه چی خواستم، این طلبه تشنه بودن آب بخورن، طلبه تشنه بودن آب بخورن. حالا اگه بگن این راجب این داستان برن همینطوری درست کردن از خودشون، این که دیگه اصل قاعده که درسته، اصل قاعده اینه، میگه من وقتی اراده میکنم میگویم باش موجود میشه. تو را آنگونه قرار دادم که تقول لشیئن کن فیکون، اگه به چیزی گفتی باش موجود بشه. ولی چه کنیم که ما توی روزگاری زندگی میکنیم که تا از این حرفا بزنی فکر میکنن افسانه سراییه. کن تو کنزن رحمتن مخفیتن، من یه گنج پنهانی بودم، فبتست و امتن مهدیتن، هر کراماتی که میجویی به جان، او نمودت تا طمع کردی در آن. ما رو خدا اینجوری خلق کرده، ما دوست داریم خدا باشیم. دروغ میگم غیر از اینه؟ ما خودمون در درون خودمون و هر کی هم که میبینیم همه دلشون میخواد کار خدایی کنه، دوست داریم خدایی کنیم، دوست داریم همه چیز به میل ما باشه، این خداییه دیگه. ما دوست داریم آب و هوا به میل ما باشه، زمین به میل ما باشه، آسمان به میل ما باشه، بچه‌مون به میل ما باشه، همسرمون به میل ما باشه، این خداییه. ما تو هیچی به میل ما نیست، یه خدایی هستیم داغون. هیچی به میل ما نیست. هر دفعه ماشینمون رو میشوریم بارون میاد. این دفعه ما این بارون هر چی اومد نشستیم، بعد دوباره بارون فردا کتونیامو شسته بودم، بارون اومد روش کسی به گزیر شد. ما یه بارون این عالم به میل ما نمیباره، یه هیچی به میل، ولی در درون جانمون دوست داریم همه چی به میل ما باشه. بعدم دیدین اگه کسی یه جای قدرت پیدا میکنه چیکار میکنه؟ همه چیزو به نفع خودش ضبط میکنه. قدرتمندان عالم اینطوری هستند دیگه. بابا دیگه الان خودت کشورت نشستی، میلیاردها هم که داری، بشین زندگی تو بکن دیگه. چیکار به این بغلی داری؟ مو یک بغلیه داری، دست بر نمیدارن، همه عالم هم بگیرن چنگ میندازن یه ستاره ای رو میخوان اونجا رو بگیرن در پنجه. چرا؟ چون بشر میخواد خدایی کنه، سیراب نمیشه با هیچ چیزی. پیغمبر خدا فرموده، پیغمبر خدا فرموده کسی که صبح کنه و اکبر همتش دنیا باشه، خداوند فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده، یعنی هرچی جمع میکنه سیراب نمیشه. او نمودت تا طمع کردی در آن، منتها راهش ما عوضی رفتیم، راهش در عبودیته. چند بت بشکست احمد در جهان، صلوات نمیفرستی؟ تا که یارب گوی گشتند امتان، گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. این توصیف این بیان هست که این بزرگواران ارکان و پایه های توحیدن. یه فراز دیگه‌ش هم میرسم عرض کنم، شاید نصفش بمونه. ولی حالا 29 فراز، شهدا اعلی خلقه، شما شاهدان بر خلق خدایید. شاهد بر خلق یعنی چی؟ ما بازم چون توی دایره لغات گیر هستیم، با معانی باطن لغات آشنا نیستیم، خصوصا ما فارسی زبان ها. تا میگیم شاهد، میگیم خب شاهد شاهده دیگه، من شما رو مشاهده میکنم، شما هم بنده رو مشاهده میکنید، الان شما شاهد دید، من هم شاهدم. از یه طرف شما مشهودید، از یه طرف من مشهودم، ما هم شاهدیم هم مشهود. شهادت به خلق یعنی چی؟ مرحوم علامه میفرماید که و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. یه روزی فرا میرسه که اون روز، روز به تعبیر ما قیامت. قرآن وقتی از اون روز تعبیر میکنه میفهمد اون روز زمین با نور پروردگار روشن میشه، کتاب وضع میشه، نبیین و شهدا می آیند و به حق حکم میشود و به احدی ظلم نمیشه. اولا این شهدا رو کنار نبیین قرار میده، بعد در جایگاه شهادت اعمال. خب یه مصداق شاهد در دنیای ما در دادگاهه، در دادگاه یه شاهد رو میارن، شهادت میده که آقا مثلا این ملک مال فلانیه، این عمل و فلانی انجام داد، من شاهد این ماجرا بودم. در این آیه این اشخاص رو در مقام قضاوت و دادگاه قیامت داره ازشون سخن میگه به شهدا. حالا یک سوال، آیا مثلا یک شخصی که الان شاهد سخن گفتن بنده هست، آیا این میتونه شاهد بر عمل من باشه در قیامت؟ شما بزرگواران الان دارید سخن گفتن منو مشاهده میکنید، خب از چی دارم سخن میگم؟ میگه خب از خودش هم حرف نمیزنه، آیه قرآن میخونه، از مطالب جمع کرده، از این طرف اون طرف، مال من علامه طباطبایی. آیا همین کافیه برای شهادت یا یه چیزای دیگه میخواد؟ آیا در قیامت عمل ما را که میسنجن فقط پوست عمل ما را میسنجن یا با مغز عمل ما کار دارن؟ و آیا اگر با مغز عمل ما کار دارن که با اون کار دارن؟ با پوست عمل که کار ندارن که، با مغز عمل کار دارن. پس شاهد عمل باید کسی باشه که مغز عمل رو هم داره مشاهده میکنه. قیامته، دنیا نیست، شاهد بر عمله. ترازو آوردن، کتاب آوردن، انبیا جمع شدن، شاهدان هم آمدن، میخوان شهادت بدن به اعمال مردم. خب این باید چه اطلاعاتی داشته باشه؟ ایشون میفرماید که از شهادت و علشه هیت تلقیه بالحضور و رؤیت. شهادت یعنی شما باید حاضر بوده باشید و رؤیت کرده باشید. شما باید حاضر بوده باشید اینجا و رؤیت کرده باشید عمل بنده رو. و تحمل این امر رو، یعنی حضور و رؤیت رو میگویند شهادت. و من المعلوم ان الشهادت علی الاعمال لیس علی مجرد صور الظاهره، شهادت بر عمل فقط شهادت بر صورت عمل نیست. پس شهادت بر چیه؟ بل علی ما هی علیها، بلکه بر بطون عمل، من الطاعت و الاسیان. آیا این عملش سخنرانیش طاعت یا اسیان؟ خب این رو به تال القرآن و القرآنو یلعنو. یکی از دوستان میگفت یه آقایی میبردیم برای سخنرانی تو جلسه قرآن، همه اونا قاری بودن، تا میشست میگفت رب تال القرآن و القرآنو یلعنو. بابا دیگه هی تکرار نکن دیگه اینو. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو. چه بسیار حاج آقا میگه کیم میگفت این قرآن اینو گفته، این آیه قرآن نیست، این روایته. من خودم یه آیه جعل کردم، مدت ها بود میگفتم که کم من آیت الا کانو به های یستهزئون. آخه داریم که ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی است از اون، هیچ پیغمبری نیومده الا اینکه مسخرش کردن. بعد میخواستم تنور بحث داغ بشه، میگفتم تازه ما تعتیهم من آیت الا کانو بهی است از اون، ادبیاتش هم درست کرده بودم، هیچ آیه‌ای نیومد الا اینکه مسخره کردن. بعد یه روز رفتم سرچ کنم اینو ببینم تو کدوم سوره است، هر چی سرچ کردم اینو تو هیچ سوره‌ای نیست. پس همینا از همچی آیه‌ای نداریم، ولی این آیه رو داریم که ما تعتیه من آیت الا کانوا عنها معرضین، هیچ آیه‌ای نیومد الا اینکه ازش اعراض کردن. حالا یه آیه من گفتم از قرآن ولی شبیه قرآن، حالا اگه اینو قبول کنن خیلی اینم افتراء قرآن هم داریم ما. حالا این بزرگواران قرار است که بگوین این سخنران طاعت داره انجام میده یا معصیت. خب این ظاهر عمل من الان طاعته، انشالله به دعای شما باطنش هم طاعت بشه، ولی باطن عملم چیه؟ و سعاده و شقاوه. شما الان دارید الان منو میبینید، نمیدانید که من الان این حرکتی که دارم میکنم به کجا ختم میشه، سعادت یا شقا. اگر یک کسی چشم بینا داشت میفهمید که از اونجایی که سحره را افتادن بیان با موسی مبارزه کنن داشتن به سمت سعادت میرفتن، سحره موسی داشتن به سمت سعادت میرفتن در لباس شقا. حر ابن یزید ریاهی داشت به سمت سعادت میرفت در لباس شقا. خب ما اینا رو نمیدونیم، لذا ما فقط اعمال رو میتونیم تو ترازو نقد کنیم، صاحبان اعمال رو اصلا نمیتونیم نقد کنیم. میتونیم بگیم سحره کار بدی داشتن میکردن که با موسی مبارزه میکردن، بله این حرف درست، اما نمیتونیم بگیم آدمای بدی بودن. نه، کجا بد بودن؟ یه لحظه بد شدن از اولیای خدا. ایشون میفرماید که این کسی که میخواد شهادت به عمل بده باید بدونه که این عمل غایتش سعادت یا شقا. از هو قضیت القضاوه، میخواد قضاوت بکنه. و سیما من احکم الحاکمین، خصوصا در دادگاه احکم الحاکمین میخواد شهادت بده. و هذه الاوصاف غیر ممکنه الاحراز، این صفاتو کسی نمیتونه داشته باشه الا برتباط شاهد علا محتد هازه الاعمال، الا اینکه شاهد عمل باید ریشه عملو بشناسه، یعنی باید تمام سلولای جان منو بشناسه، بفهمه این کلامی که از دهان من داره بیرون میاد از کدوم ریشه. محتد یعنی طبع عمل، یعنی اصل عمل. اون وقتی تماشا میکنه ریشه و اصل عملو میشناسه، خب بلند شده سخنرانی بکنه، اوف بر این امت، میگه سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این که منو پیدا بکنید، قبل از این که منو از دست بدین، من به طرق آسمان آگاه ترم. بعد میگه ریشای سر و کله من چند تاست؟ گفت به خدا قسم که پیغمبر خدا به من خبر داده از جواب این سوال. ها این سوال که نباید جواب داد که، ولی به تو میگویم که گوساله‌ای در خانه توه که این فرزند منو به شهادت میرسونه. این سعد بود، اونم عمر سعد بود، سوال کننده پدر عمر سعد بود دیگه، این سعد ابن ابی وقاص بود. گوساله‌ای در خانه تو خبر داد از آینده، تو فکر کنی من خبر ندارم از این موضوع؟ موهای سر و ریش من چقدره؟ این محتد عملو میشناسه، میدونه الان این آدم وقتی داره این حرفو میزنه این از کدوم محل داره بیرون میاد. مهدده ها من از زمائر، باید ضمیر شخص رو بشناسه، سرائر شخص رو بشناسه، خصوصیاتی که این عمل از اون ناشی شده رو بشناسه، اراده طرف رو بدونه، بفهمه چه قصدی داره. فشهادت و یوم اذن علا تشریف لشاهد بالعز، تازه شاهد اون روز میخواد حرف بزنه. قرآن میگه اون روز احدی اجازه سخن گفتن نداره جز اون که از خدا اذن داشته باشه. خود اذن خودش یه مقام عالیه در قرآن کریم، یک کلمه ساده عامی نیست. اذن کار ساده ای نیست که اون روز اذن داشته باشن. لا تکلم نفس الا باذنه و انت، بعد در پایانشون نتیجه گیری میکنه، میگه اگر تعملت هذه البنیه الانسانیه، اگه به این بنای انسانی نگاه کنی، آیا این چشم میتونه ریشه عملو ببینه؟ این گوش میتونه صدای عملو بشنوه؟ اینا با این اعضا و جواره که نمیشه. علا قواها و حواسها وجدت ان هذه الشهاده و تلقی مستحیلتون فی حقها، این بدن نمیتونه یه چنین شهادتی بده. به نسبت الى اعمال الحاضرین، اونایی که جلوش حاضرن رو نمیتونه بگه باطن عملشون چیه، چه برسه اونایی که غایبن. حالا میگه شما شاهدان بر خلقین، یعنی از اولین و آخرین جمع میشن، امیرالمومنین میخواد شهادت بده. امیرالمومنین کجا بوده که شهادت بده؟ در زمان ما که نبوده، در زمان سایرین که نبوده. میفهمد این بدن حتی چنین شهادتی رو نسبت به اشخاص حاضر نمیتونه بده، چه برسه به اشخاص غایب. و مع الحضور من الشاهد فضلا عن الغیبه، و مع القرب نزدیکش باشه نمیفهمه، چه برسه دور. و هو واضح فلیس، این نیست الا ان ذلک به امر آخر و قوت اخرى، این با یه قوه دیگه اتفاق میفته. وراء ما عند الانسان المتعارف من القوه والاحساس، ماوراء این قوه و احساسی که انسان ظاهری داره، یمس و باطن الانسان ذل اعمال، همونطور که این چشم ما ظاهر رو میبینه، اون چشم باطن، اون باطن و جان عمل رو میبینه. فهو نورون غیر جسمانی، این یه نور غیر جسمانیه، این نوع شهادت که لا یحتاج و الا ما یحتاج و الیه الجسم فی تأثیراتهی و اعمالهی من خصوصیات، چون به جسم ربط نداره، نگیر زمانه، نگیر مکانه. فهو نورون یبصر به سرائر و یمیز به طیب من الخبیث، این یک نوریست که پاک و از خبیث و باطن و از ظاهر میتونه تشخیص بده. در این فراز فرمود شهدا علی خلقه، شما شاهدان بر خلق خدا هستید.